بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
عرضم به محضرتون که بله، برای مسئله اولا که چی بود؟ جایی بود که یک کالایی هست، مشترک المنافع هست، لکن طرفین به قصد منفعت محرمه، قصدم که میگیم قصد به معنی قصد معاملی، به قصد با التزام به اینکه در مسیر حرام استفاده بشه معامله میکنن، اینجا گفتیم بیعش حرام هست و باطل هر دو، هم حکم وضعی هم تکلیفی هر دو. دلیل از عمومات داشت به روشنی، هم قاعده حرمت اهانه بر اسم عدوان تطبیق میشد که حرمت تکلیفی رو ثابت میکرد، هم قاعده حرمت احتمال بالباطل تطبیق میشد که حرمت وضعی رو ثابت میکرد. علاوه بر اون گفتن دلیل خاص هم داریم که روایت جابر بود، روایت جابر تقریبش به احد الوجهینه. خب به احد الوجهینه گفتیم سه تا احتمال از تو روایت جابر که یک احتمالش رو قرین خارجی کلا ساقطه، این که بگیم مربوط به جایی است که ابتداعا طرف نمیدونسته معامله کرده به صورت مطلق، بعداً دیده دارن در مسیر حرام استفاده کنن. اینجا اگر گفته بشه حرام اجرتو، میدونیم که قطعا اینجا حرام نیست. خب لذا از این فرض رو باید انصراف داره، میمونه دو فرض دیگر. یه فرض دیگرش اینه که بگیم جاییست که تقید به حرام داره، یعنی طرفین ملتزم شدن به استفاده حرام. یک دیگرش هم اینه که مطلقه، خب مطلقه و در حین معامله اطلاق داره، بله، لکن میدونه که طرف میخواد استفاده حرام بکنه. خب که بنابر فرضی که مقید باشه که خیلی روشنه، دقیقا منطبق بر مدعا است، بنابر فرضی که مقید نیست لکن علم داره، خب این بناءً علی این که روایت داله بر حرمت باشه در بحث بعدی که مسئله ثالثه میاد، اینجا به طریق اولا داله بر حرمته، چون اونجایی که قصد ندارن و فقط علم دارن اگه حرام بشه، اونجایی که قصد دارن به در قولا حرام میشه دیگه. خب
مانع نفی چیه؟
فرمودید
مانع نفی
مضمون فساده
بیاد از
مانع نفی،
یا
مانع نفی یعنی اونجایی که قصد حرام دارن، قصد حرام دارن. آره این روایت جابر هم فقط داره فساد به آوردش، ولی حرمت نیست، چون حرامون اجرته او است دیگه، حرامون خلاصه اجارته او که نیست، حرامون اجرته او است. نعم، نعم یعنی به فرض که حالا این روایت جابر رو دلالتش بر حرمت رو درست بکنیم، دیگه مشکل میخوریم. مشکل اون چیه؟ مشکل اونه که معارض داره روایت جابر، روایتش معارضش هم اینه، نعم فی مصححت ابن عزینه، ابن عزینه جناب عمر ابن عزینه است. خب از روایت جلیل القدر عمر ابن عزینه عرض کنم، مطابق روایت رو تعبیر میکنم به مصححه. نکته مصححه چیه رفقا؟ یه وقت میگیم صحیحه، یه وقت میگیم مصححه. فرق صحیحه و مصححه چیه؟ بله، همه کسانی که در سلسله این روایت قرار گرفتن شیعه هستن، اسمش عمره، ولی خوشی هست عمر ابن علی هم داریم دیگه. نه در لام بهش چیزی ندارید از سوالا عمر ابن از فرزند از فنیر علی سال
که من دارم.
حالا دقت بکنید آقا، وجه اینه که میگن مصححه یعنی محکوم به صحته، خب صحیح یعنی واقعا صحیحه، مصححه یعنی در حکم صحیحه. دقت بکنید تفاوت صحیحه و مصححه اینه که صحیح یعنی واقعا صحیحه، واقعا صحیح یعنی همه رواتش امامی ثقه هستن، مصححه یعنی روایتی که محکوم به صحته، یعنی واقعا صحیح نیست. اگر بخوایم طبق اون دستبندی مکتب حله این رو عنوان روش بذاریم، باید بگیم موقت، بگیم که حسنه. وجهش هم اینه که توی این سند پدر علی ابن ابراهیم قرار گرفته، علی ابن ابراهیم عن ابیه، جناب ابراهیم ابن هاشم قمی، پدر علی ابن ابراهیم که توی پاساژ القدیر دیگه روم اصفهان گلپایگانی زری کوچولو براش ساختن، اینا قبرستون بود همش، سابقا همش اینا قبرستون بود، از دوره رضا شاه شروع کردن این قبرستون خراب کردن، فقط که شیخون شریف علما نشدن. خب شیخون بخشی از این قبرستان بزرگ بوده، خب این قبرستان شیخون بخشی از این قبرستان خیلی بزرگ بوده که دوره رضا شاه اینو برداشتن باغ ملی درست کردن. باغ ملی شون تو چند سال پیش بود، پارک بود اینجا، درخت بود این حرفا، که فقط این تیکه ابن باوه پدر شیخ صدوق رو اونجا رو نتونستن خراب بکنن، شیخون رو نتونستن خراب بکنن، و این ابن قولوی هم مونده مقبرش هنوز. ابن قولوی روبروی مدرسه گلپایگانی، البته قبلا اینم مقبره بود، اتاق بود، جدیدن خرابش کردن، همه چیز شده، کنار شهدا هست و خلاصه قبر زیر آسمونه دیگه. حالا قبلا اتاق بود، اینجا اتاقکی بود. بالاخره اینجا قبور خیلی از علما بوده، بعضی از بزرگان توی منطقه میگن از همون میدان آستان و اینا را اصلا کفش نمی‌پوشیدن، پا برهنه راه می‌رفتن.
سر از در علی بن جعفر کشاورز در میآورد، میگه 400 فقیه و محدث از همین علی بن جعفر تا حرم مدینه اشار مردون
تا خیلی بزرگانی بودن. کلا قبرستان بوده، اصلا صحن بزرگ حرم اینا قبرستان بوده، عکسای قدیمیش هست که صحن بزرگ، صحن امام رضا، تمام سنگ قبر بوده. بعدا بعد از انقلاب اینو چیز کردن، سنگای قبرشو جمع کردن یه جا سنگ فرشش کردن. تمام سنگ حالا یکی مرحوم قطب راوندیشون بالاخره از این مشرن بوده، سنگش آوردن بالا برجستش کردن، ولی بقیه تمام سنگا محو شد و الان سنگ فرشش کردن. عرضم به حضورتون که حالا به هر حال این پدر آقای علی ابن ابراهیم، جناب ابراهیم ابن هاشم قومی، شخصیت بسیار جلیل القدر، بسیار محدث عالی مقام، عرض کنم خدمتتون همه اینها، منتها تو کتاب رجال مدح فراوانی در موردش کردن، در مورد عظمتش یه کلمه ثقتان در موردش نگفتن. چون کلمه ثقتان در موردش نگفتن، روایتش طبق اصطلاح مکتب هله دیگه صحیحه نمیشه، میشه حسنه. گرچه حالا مکتب هله به روایت حسنه عمل میکنه، به روایت حسنه عمل میکنه، به موثقه عمل نمیکنه، ولی به حسنه عمل میکنه مکتب هله. به هر حال بله، چی میگه اون تقسیم روایی که چهار قسم میکنن روایات، مال مکتب هله است دیگه، از محقق هلی به بعد این درست میشه. قبل از محقق اینطور نبوده، میگفتن معتبره و غیر معتبره. خب از مرحوم محقق هلی به بعد روایت اینجور چهار دستش میکنن. خب ظاهرا سرمنشأش مرحوم محقق بوده. بله، حالا
شما
دارید تعریف می‌کنید در حالی که اصول اصول بله، طبق این حالا به تعبیری بعضی استاد ما پیشنهاد می‌دادن، گفتن که به جایی که اینجوری بگیم، بگیم معتبره و غیر معتبره. آیت‌الله ترابی، آیت‌الله ترابی گفتن که بگیم معتبره و غیر معتبره تقسیم‌بندی بهتری است دیگه. این چهار تا عنوان مکتب هله رو نگید، معتبره و غیر معتبره. حالا معتبره به هر دلیلی، شما به هر دلیلی، به خاطر وثاقت راوی، به خاطر وثوقه به صدور، از هر جهت شما تونستید اعتبار روایت درست کنید، روایت میشه معتبره. اگه نتونستید درست کنید میشه غیر معتبره. خب تعبیر معتبره ایشون میگفتن به کار بریم بهتره. حالا به هر حال این مصححه ابن عزینه که واش اینا که میگن مصححه، چون آقای ابراهیم هاشمه، طبق اصطلاح با بگیم حسنه، متا چون این شخصی که به خاطر اون روایت شده حسنه، کسی است که اون مدحش دست کمی از توثیق نداره، اون تا بالاخره کلمه ثقتان در موردش گفته نشده. خب لذا تعبیر میکنم به مصحح، مصحح ابن عزینه که میگه قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یعاجر سفینته او دابته لمن یحمل فیها او علیها، فیها مربوط به سفینه، علیها مربوط به دابه، الخمر و الخنازیره. خب در اون سفینه، بر اون دابه، خمر و خنازیر، خوک، حالا خوکم، حالا امکان داره گوشت خوکم منظور بوده، که قال لا بأسه، امام قبلا لا بأسه، اشکال نداره، لا بأسه. عرضم به حضورتون که این، حالا گفتم تو سندش هم ابراهیم ابن هاشم هست، یه سندی هست مرحوم کلینی خیلی زیاد داره این سند رو، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر، این سند خیلی کافی تکرار میشه که کلینی از علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم از پدرش، پدرش هم از ابن ابی عمر. حالا ابن ابی عمر بعضا روایت مستقیم از معصوم داره، چون معاصر امام رضا و امام جواد بوده دیگه، بعضا هم روایت با واسطه از امام صادق داره و امام ائمه قبلی دیگه، امام باقر مثلا. البته این سند خیلی تو کافی تکرار میشه. خب اگر ما علی ابن ابراهیم رو عرض کنم تو وثاقتش اشکال داشته باشیم، خیلی از روایات کافی مشکل پیدا میکنه. خب اینم تعریف داشته.
شیخ المحدثین مثلا شیخ تو قرن دوم
بله بله تازه در موردش هم یه جمله هم هست، میگن که اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم، اولین کسی هست که حدیث کوفیین رو، چون کوفیین توی حدیث یه مقدار سهل‌انگارتر بودن، قوم توی حدیث خیلی سختگیر بودن، یعنی سختگیر بودن که احمد ابن محمد ابن عیسی هم نام خودش احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو که اتهام بهش زده شد که روایت از ضعاف نقل میکنه، روایت ضعیف نقل میکنه، از قوم تبعید کرد، از قوم تبعید کرد. حالا بعدا متوجه شد که اشتباه شده، معذرت خواهی کرد ازش و رفت استقبالش رو با عظمت برش کردن به قوم، ولی بالاخره مکتب قوم به این سختگیری تو این مکتب، یه دفعه ابراهیم هاشم از کوفه که کوفی ها سهلگیر بودن توی روایات، حدیث کوفی اینو برمیداره میاد تو قوم، میشه چی؟ میشه مصدر انتشار حدیث قومی کوفی این و دوام هم میاره، کسی هم اخراجش نمی کنه، جایگاه هم پیدا میکنه، معلوم میشه خیلی مرد از این مشتن، ولی کلمه سبقتون نجاشی براش نگفته. حال فیهد اینجا میفرمان که حال چی کار بکنیم آقا تو این روایت؟ میفرمان که جمع و بالاخره جمع باید بکنیم به این دو روایت متعارض، اگر تونستیم جمع بکنیم که خب چیزی نتونستیم تعارض و تساقط. میگن جمعش به اینه که بگیم این روایت ابن عزینه حمل میشه بر جایی که شرط نکرده باشن،
قصد
معاملی نیست اصلا، توم اتفاقی شده بر جایی که شرط نکردن اتفاقی، همون حرفی که اول زدیم جلسه قبل گفتیم که شرط نکردن، علم هم نداشتن، بعدن این اتفاق افتادی که قطعا جایز و اونجوری اشکالی نداره، و حضرت علل قاعده دارن صحبت میفرماین، هیچ منافاتی با روایت قبلی نداره، روایت قبلی مربوط به جایی است که قصد یا لااقل علمه، ولی این روایت مربوط به جایی که چی؟ قصد و علم نبوده، اتفاقی، یعنی اتفاقی به این معنا که زمانی که ما داشتیم معامله میکردیم، من خونه سفینه در اختیارش قرار دادم برای باربری، دابه در اختیارش قرار دادم برای باربری، من چه میدونستم که میخواد خمر هم بکنه، بعدا متوجه شدم که بله استدامش هم تأثیری در فساد معامله نداره، معامله صحیحه، از اون فاسد هم نمیشه، از اون بعد فاسد نمیشه، بعد این کار حرامی انجام داده خلاف اذن شارع عمل کرده ولی معاملش فاسد نمیشه. خب ببینید میفرمان لکنها محمولتون علی ما اذا اتفق حملو من دون ان یؤخذ رکنا او شرطا فی العقد. حالا فرق رکن و شرط چیه رفقا؟
همون جزء و شرط نزدش باشه،
رکن همون قصد معاملی باشه، شرط شرط ضمن عقد باشه.
نه اینو روش فکر بکنید چی رو ذهنتون میرسه، حالا شیخ همین چی نمیگه، این رکن و شرط باشه، الان معطلش نشیم، روش فکر بکنید این فرق رکن و شرط چیه، شروع عواشم چیز خاصی نید، حالا نگاه بکنید، نه نگاه نکنید، خودتون فکر بکنید چی رو ذهنتون میرسه، اگر به نتیجه نرسید یه نگاهی هم بکنید اشکال نداره، ولی تا میشه خودتون فکر بکنید. ما پرهیز میدیم رفقا از اینکه خیلی این ور اون ور بپرن، ها تو مکاسب عمده کار فکر خودتون ها، تا میتونید خودتون فکر کنید، یا فکر نکنید به انسجام فکری نمیرسید توی مکاسب، باید خیلی فکر کنید، هی بخواد این ور اون ور نگاه کنید و از وقت شما رو دور میکنه از مکاسب، حواستون باشه، بله یه مفرداتی گیرتون میاد ولی رشته اصلی مکاسب رو امکان داره به دست نیارید، گم بشید توی مکاسب، مکاسب خودش بنزه کافی شلوغ هست، توی این شلوغی بخواد دوباره 7-8 تا حرف دیگه هم این ور اون ببینید گم میشید، لذا ما پرهیز میدیم تا اونجایی که میشه به خود کتاب و فکر خودتون اکتفا کنید، یه جاهایی حالا بالاخره کمی هم پیش میاد که لازم میشد مراجعه بناان لکن ما محمولتون حملش میکنیم بر این حملمون هم از قبیلش که است رفقا، از قبیل همون حملی که قبلا تو عزله داشتیم، یادتونه تو عزله داشتیم که عرض کنم خدمتتون که بله همین حمله تبرعیه دیگه، البته دیگه میگفتیم که یکیش باز نصف یکی دست از ظهور دیگری بر میداریم، خب اونجایی که منعه اگر از بین حالا اون سه موردی که سه فرضی که من گفتم بخوایم قدر متیقن از منع بگید کدومشه؟ اونجاییست که تقیید شده باشه به قصد معاملی، آره اون دوتایی دیگه بفرمایید قدر متیقن نیست، مشکوکه، اینجایی که جوازه از بین سه تا کدومش قدر متیقن از جوازه؟ اونجایی که نه قصد نه علم، صرفا اتفاقی چیز شده، وقوع در حرام شده.
بناء علت برای چیه؟
بناء لاک محمولتون، برای محمولتون.
برای تعارض نیست که تعارض
نه 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 بیان وجه حمله متعلق محمولتون میشه دیگه، بناء متعلق محمولتونه، مفعول لج است دیگه، مفعول لج نمیشه متعلق. بله
چرا تبروی قشنگ بود که
بچه اونجا گفت چه تبرویی؟ مرحوم مظفر قبول میکنه. آره این حمله بر قدم متعقن رو مرحوم مظفر به اون جمع عرفی قبول میکنه، منتها مرحوم شیخ قبول نمیکنه تبرویی بوده. نکتهش من گفتم خدمتتون، یه وقت هست ببینید این متعقن در مقام دلالت، یه وقت هست متعقن خارجیه. اون متعقنی که جمع عرفیه متعقن در مقام دلالته، اینجا متعقن خارجیه، متعقن در مقام دلالت نیست. حالا روش فکر بکنید، اون زمان هم عرض کردیم توضیحش رو، نمیدونم شما پیر حضوری بودید رسید بهتون یا نه. بناهن علا ان خبر جابرن نستون فی ما نحن فیه و ظاهرون فی هازا عکس از صحیحته، بنابراین فیط و ظاهر و کلن به نست الاخر فتعمل، که فتعملش هم میخوره به چی؟ میخوره به اون حرفی که اشکالی که قبلا شیخ کرد که این نوع جمع و شیخ گفت جمعه تبرعی هست، یعنی تبرعی هست، ما قبول نمی کنیم این نوع جمع رو. ما انه لو سلمت تعارض، آخر کارم شیخ آب پاکی رو دست می رسی که لو سلمت تعارض، ته تهش نه که بگیم اینجا تعارضه و این دو طور روایت با هم دیگه تعارض دارن. لو سلمت تعارض کفل عمومات المتقدمه، عمومات که قبلا گفتیم. بله چی داله بر چی میشه؟
عمومات
متقدمه یه عمومات، یه عام اعانه بر اصل داشتیم که حرمت تکلیفی ثابت میشد، عام اکمال بالباطل داشتیم که حرمت وضعی ثابت میشد دیگه. خب کف العمومات المتقدمه برای اثبات حرمت تکلیفی و حرمت وضعی. این تا الان چند تا دلیل داشتیم رفقا؟ سه تا دلیل داشتیم ها، اعانه بر اسم و اکتمال بالباطل و خبر جابر که اعانه بر اسم تکلیفی، اکتمال بالباطل وضعی، خبر جابر هم وضعی، تا برسیم به دلیل چهارم دیگه میمونه برای جلسه آینده انشالله. از دلیل رابع و قد یستدل و عیزن دلیل چهارم میشه در مسئله در حرمت بیع عنب علا ان یعمل خمرن، که از بین سه تا دلیل که داشتیم یک دو تاش وضعی بود یکیش تکلیفی بود. چهارم ببینیم ان شاء الله چی هست. والحمدلله رب العالمین. بله بله دیگه لو سلمت تعارض معنیش همینه دیگه، یعنی تعارض اگه مسلم بشه نتونیم جمع کنیم بین اخبار تساقط میشه و طبیعتا مراجعه میکنیم به عمومات فوقانی. خدا نگهدارتون.
تعارض مستقر میشه یا نه؟ چون لو سلم میگه
لو سلمت تعارض، یعنی به فرض که تعارض مسلم بشه
تعارض برداشته میشه، تعارض مستقر نیست.
برای اگه جمعه رو قبول بکنیم تعارض مستقر نیست، درست. ولی اگه جمعه رو قبول نکنیم تعارض مستقر رو دیگه. اگه جمعی که گفتن لو سلمت تعارض، بله حالا لو دارم میگن لو ظهور در قبلا هم گفتیم بله لو معناش اینه که نیست به فرض که بشه. خب یعنی تعارض نیست به فرض که بشه. حالا چون فتح عمل رو ما اشاره گرفتیم به جمع تبرعی، بله حالا شاید اینجا لو رو در معنای دقیق استعمال نکردن، لو رو دقیق استعمال نکردن، چون اگه ما تأمل رو بگیریم اشاره داره به اون جمع تبرعی قبل، اینجا تعارض مسلمه.
شاید هم رو ایشون قبول کرده
حملش عرض کردم، نکتش همون حملی است که قبلا میگفت تبرعیه دیگه. خب بعید میدونم قبول کرده باشه شیخ. اینجا مظفر قبول داشت این نوع حمل رو به عنوان حمل عرفی، ولی شیخ این رو قبول نداره تبرعی. خدا نگهدارتون. التماس
دلیل
شورای گفتم و یه دلاله
مضافن
لا خلاف هم یه دلیل نواستم نوزینم تو شمارش این رنباس می گفتم دیگه. اجماع هم هست مثلا لا خلاف هم هست. بله
ظهورشون
دلیل
نمیاد میگم میگم فریو با فریو با معجون میگم فریو با معجون میگم فریو با معجون
میگم
فریو با معجون میگم فریو با معجون میگم فریو با معجون میگم فریو با معجون میگم فریو با معجون میگم فریو با معجون میگم اصلا نمیتونه زهر در اتفاق میگه زمه خلاف زهر بیر سازه با اون معنا ولی خلاف زهر بعد خلاف روایت قبلی که زهر در چی داره زهر در اتفاق داره اصلا تو بگی درسته قبول داره که برعکس هم میشه داستان دیگه اونی که البته خب روایت قبلی ما یه چیز داریم خیلی خارجی داریم ظهور لفظ روایت از نظر ظهور داخلیش روایت ظهور در اتفاق داره لکن قرینه خارجی داریم که نمیشه این رو پذیرفت. چرا؟ چون در موارد اتفاقیه به باطل نیست، به صحیحه. خب ولی اینجا نه دیگه، اینجا دیگه اون قرینه خارجی هم نیست. اگه بخوام بگیم که
قرینه خارجی روایت دیگه هست
نه عمومات خب عمومات که اگر یه جایی عرض کنم خدمتی همین شرایط ده تمام باشه خب ولی بعد از ده یه چیزی عارض بشه که منفعت رو حرام میکنه آیا این موجب فساد بیه میشه نمیشه مدلیل نداره در فساد بیه
میشه
درست
نه بعد میشه این حالا
دلیل نداره که در باید چون ده باید این انشاء همیشه بود برام باشه اگر بعد از انشاء برام باشه
Thank you. یاد
دادم دیگه نمیاد. آره دیگه نمیاد. حالا الانم خدا مندزی. خب بیا ازش. اسکایپ ببینیم اسکایپ شم میتونیم باز کنیم
این اول این اول باز کنه
بله
اسکایپ آفه بشه
آقای امیری. احوال آقای امیری چطوره؟
خوبی؟
اسکایپ پایین میشه دیگه رو خواهی بزنی؟
نه این اول از این یه جهی سوال کنم اونجا روز عکس گرفتم که بایم توی پلسیکا نمیکشه. چطور کنم؟ چرا روشنه؟ من نمیکشم.
برنامه من چی
میکشه؟ سلام. برنامه رو ببن.
ما الان بیشتر اسکایپ ببینیم باز کنیم میره.
نه اول من این عکس نشون بده. تا اسکایپ نشون بده. این تا نشون بده.
احمد چی ماشی؟ استارت کنم بزنیم بسیار حالا آقای نفوز الان باید مانده باشه درسته؟
در خواهد پنجرهای پشتی و پایین نره
من با اونو ایش کنی نره با این هم ایش کنی نره ما هرسیمون خودمون میگیم کارامون خودمون من هم دوربین باشه خوبه؟ یه دوربین رو بندیم اکس رو با کنیم نبخ من هم کنم
صدا میره دیگه برای
سلام نرف صدا اینم نمیده اون میکروفون داره خودش خودش میکروفون داره
صدا فعال
هم این میکروفون داره الان باید الان صدای دوستان میام یکی از دوستان حرف بزنه فضای مجازی
سلام علیکم
خیلی خوبه صدای شما هم رسما میاد سوال شما هم دوستان حضوری میشنن دیگه خیلی خوبه علیکم السلام و رحمت بستم الان میتوخونی بسته تو بینیشم بسته تو بینیشم بسته
از این که در اون بلایی این میخونش باند باشه الان دو اینو برای چه سرموشنم
برای این سرموشنم خواهنم درست شد پرتش کرد فقط اکس درست شد خب سلام علیکم و رحمت الله
راست
یه خورده ضعیفه
با این سیستم جدید
خب الان خوبه؟
الان صدا خوبه؟ الان خوبه که شما تکنم به کم میشه
حالا درست میشه اون جنگ یه فکر میشه چی؟
حساسیتش
کم میشه حساسیت
صدا شد
چی کار کنی؟ بیا درست
خب
آره فقط شما صدا رو اینا این صدا سیگه برو میکروفون بذار های های بذار
نه این
نویسه اطرافه خب
کم میکنه
آها نویسه اطرافه
بیشتر باشه بیشتر کم
اون بالایی چی؟
این میکروفون رو عوض میکنه
میکروفون رو عوض میکنه کیفیت چه بالا نمیبره؟
نه نوع میکروفون عوض
کامیونیکیشن چیه؟
این همون میکروفون
خواهش باش
این هم میکروفون داره دور